بیماری کرونا ویروس یک بیماری واگیر داره.
بله.
راه انتقالش انتقال از طریق تنفس و همچنین از طریق دست آلوده ای که با سطوح در تماس بودن.
بله.
از انسان به انسان انتقال پیدا میکنه. این رو از این جهت میگم با یه دوره کمون حدودا دو هفته ای. چیزی حدود 10 روز پیش اولین موارد بیماری در شهر قم کشف شد. پس انتظار داریم به عنوان یک بیماری که طغیان میده، همه گیری میده، فعلا مواردش رو به افزایش باشه و رو به انتشار.
بله.
اما به راحتی میشه با در نظر گرفتن راههای انتقال از ابتلا به این بیماری جلوگیری کرد و پیشگیری به عمل آورد. کافیه که افرادی که در چرخه انتقال بیماری نقش دارن، قدر اون دو دست ما بیمار داریم، یه تعدادی بیماری شدید رو مبتلا میشن، در اقلیت موارد حدود 20% که اینها باید در بیمارستان بستری بشن.
بله.
پس ارتباطشون با دیگران قطع و بیماری رو انتقال نمیدن در جامعه. از طرف دیگه حدود 80% این بیماران بیمارانی هستن که سرپا و با یک عفونت حاد تنفسی خفیف که با سایر سرماخوری‌ها از نظر بالینی قابل افتراق نیست، همین ها هستن که میتونن در جامعه بیماری رو انتشار بدن. خواهی که افراد بیمار در دوره واگیردار و تبدار خودشون در منزل استراحت بکنن. احیانا اگر الزام بود که در محیط بیرون از خونه حضور داشته باشن، حفظ فاصله 1 متری، استفاده از ماسک برای افراد بیمار و همچنین بهداشت تنفسی و شستشوی دست حتما یک مورد ضروری که باید رعایت.
آقای دکتر تشکر میکنم از اطلاعات مفیدی که در اختیار ما شنوندگان عزیز قرار دادید. یکی از پرسنل بیمارستان های رش با برنامه ما تماس گرفتن. اگر اجازه بدید تلفن ایشون رو با هم بشنویم و نظرات شما رو جویا بشیم.
در خدمت.
بزرگوارید.
سلام، من نسرین آذر هستم، پرستاری شاغل در بیمارستان رش. میخوام بگم من و همکارام در کادر درمان تو این بحران با وجود امکانات خیلی محدودی که داریم همچنان برای شما تلاش میکنیم. تعدادی از همکاران عزیزم خودشون در بستر بیماری هستن و شرایط اصلا خوبی ندارن. میدونم نگرانی برای همه هست ولی برای ما خیلی بیشتره. میخوام تشکر کنم از اونایی که تو این روزا نکات ایمنی و بهداشت رو رعایت میکنن، اما خطابم به اون بیمار عزیزی هست که مراجعه میکنه، ماسک هم میزنه ولی وقتی میخواد سرفه کنه یا حرف بزنه ماسک رو از رو صورتش ور میداره و وقتی ما بهش میگیم این کارو نکن بهش بر میخوره و ناراحت میشه. میخوام بگم ما هم مثل شما هستیم، ما هم ممکنه بیمار بشیم، ما هم عزیزانی داریم که نگرانمون هستن و وسایل حفاظتی 100% ایمنی هم نداریم. پس بهتره که همدیگر رو تو این شرایط بیشتر درک کنیم و خواهشمندم از مسئولین که در جهت ارتقاء روند پیشگیری و درمان تجهیزات و امکانات بیشتری رو در اختیار ما کادر درمان قرار بدن. ممنونم.
خب مجدد تشکر میکنم از پرسنل خدم بیمارستان ها که این روزها در خط مقدم مبارزه با این ویروس منحوس، ویروس کرونا هستن. آقای دکتر نظرات شما رو خواهیم شنید.
در این گروه اجتماعی که میتونن در معرض ابتلا باشن بیشک عزیزان همکاران بنده هستن که در حوزه بهداشت و درمان با بیماران در ارتباط هستن.
بله.
همینجا من دست تک تکشون رو میبوسم، چه پزشکا، چه پرستارا، چه کارشناسان بهداشتی و چه عزیزانی که در بخش آزمایشگاه شبانه روز در حال خدمت به مردم خوبمون هستن. از مردم خوبمون هم میخوام که گره اصلی این مشکل در واقع به دست این عزیزان باز میشه. رعایت نکات ساده بهداشتی از این معضلی که تمام کشور ما رو تحت تاثیر قرار داده میتونه حفظ بکنه و این بیماری رو به راحتی تحت کنترل در بیاره.
بله. آقای دکتر همینطور توی فرمایش شما و توی اخبار هم قبلا شنیدیم که الان فرمودید موج دوم شیوع این بیماری توی این هفته همه‌گیرتر خواهد شد و اینکه احتمال اینکه این شیوع این بیماری توی این هفته بیشتر باشه هستش. آیا این شما صحت می‌ذارید و اینکه احتمال داره توی این هفته ما شیوع بیشتری داشته باشیم و حالا بگیم تعداد مبتلایان به این ویروس بیشتر بشه؟
خب هر اپیدمی 3 موج داره. یعنی موج یک اپیدمی همگی در جامعه 3 جزء اصلی داره. یک موج افزایشی که در این مرحله عوامل انتقال بر عوامل کنترل فائق میاد. مطلب دوم بحث نقطه اوج موج هستش که عوامل انتقال عوامل کنترل با همدیگه هم‌آورد میشن و نهایتا هم در فاز سوم قطعا طبیعت هر بیماری به این شکله که برابر ذات خلقت پاک الهی عوامل کنترل بر عوامل انتقال فائق میاد و بیماری کنترل میشه. اما ما انسان ها کاری که باید بکنیم اینه که دامنه این موج رو کوتاه بکنیم، تعداد افراد کمتری مبتلا بشن. دومین کاری که میتونیم انجام بدیم مدت زمان اپیدمی رو در جامعه کاهش بدیم و سومین کاری که میتونیم انجام بدیم از عوارض و تبعات ناشی از اون بیماری در جامعه کم بکنیم، مانند موارد شدید و همینطور موارد خدای نکرده ابتلا به مرگ. این رو به راحتی میشه پیش بینی کرد. به هر حال با حدودن ما چون در دوره کمون بعد از شناخت بیماری هستیم، انتظارمون این هستش که در یکی دو هفته ی آینده تعداد موارد بیماری در کشور بیشتر گزارش بشه، ولی قطعا این انتظار رو داریم با همکاری ملت شریفمون کمتر از یک ماه ما بتونیم کمر بیماری رو بشکنیم و مواردش رو به کاهش بذاره در کشور.
به امید خودم همینطور خواهد بود انشالله با کمک مردم و همت شما مسئولین محترم. آقای دکتر، من یه سوال دارم خدمتتون در رابطه با وضعیت ویروس در شهر بزرگ تهران، چون که الان خب خیلی میشنویم در مورد حالا بحث قرنطینه کردن و شایع هستش. خب خود شما میدونید الان یک متاسفانه بحث پروپاگاندای رسانی و اینکه بعضیا از این فضا دارن سوء استفاده میکنن. خب ما دوست داریم از مسئولین محترم اخبار دست یک رو به ملت عزیز و شنوندگان محترم منتقل بکنیم. در رابطه با این بحث حالا بگیم شهر بزرگ تهران و وضعیت ویروس کرونا اگر بفرمایید ممنون میشم.
کشور ما ویروس در حال گردشه، هیچ نقطه‌ای از کشور نیست که بگیم ویروس در اونجا گردش نداره.
بله.
این ویروس مترصد اینه که اگر امکان داشته باشه به انسان‌ها انتقال پیدا بکنه. کشور ما در همه نقاط این حالت رو داره و شهر تهران هم از این قاعده مستثنا نیست. اما همینجا اطمینان خاطر میدم به همتانم به خوب خودم که به هیچ وجه هیچ شهری قرنطینه نخواهد شد، چون قرنطینه کردن کار علمی و درستی نیست. ما از تجربه چین باید درس بگیریم. یه سری کارهای درست در چین انجام شده، اونها رو الگو برداری میکنیم. یه سری تصمیمات اشتباه گرفته شده، اونها نباید در کشور خودمون تکرار بکنیم.
بله.
مردم فهیم ما در علم اپیدمیولوژی داریم اندیویدوال کارانتین یا قرنطینه فردی اختیاری که بر اساس همکاری مردم بر اساس دانش سلامتشون اتفاق میفته و این به مراتب موثرتر از این قرنطینه همگانی اجباریه که تأثیر سو هم میدونه در انتقال بیماری داشته باشه.
بله. پس شما میفرمایید قرنطینه فردی اختیاری و حالا هر کسی که در این حوزه خودش حس بکنه که حالا دچار این بیماری هست و نشانه بیماری رو داره، این بحث قرنطینه فردی اختیاری رو اختیار بکنه، درسته؟
جناب عزادی، من یه توضیح مختصر بدم. یه قرنطینه داریم، یه ایزولیشن. قرنطینه به معنی این هستش که یک فردی در تماس با یک عامل عفونی قرار میگیره اما هنوز بیمار نشده. در دوره نهفته بیماری بیماریش خودش رو از دیگران جدا میکنه. بله. که ببینه آیا بیمار خواهد شد یا خیر.
بله.
اما ایزولیشن جداسازی فرد بعد از ابتلا در دوره واگیری بیماری که عفونتش رو به دیگران انتقال نده. قرنطینه در مورد افراد سالم به کار میره، ایزولیشن در مورد افراد بیمار.
دقیقا. خیلی هم ممنون از اطلاعات خوبی که دادید. آقای دکتر، به اتفاق اگر موافق باشید با هم بخش علم و زندگی و از همکار بنده خانم رؤوف هستش با هم بشنویم. بزرگواری.
علم زندگی.
سرکار خانم رؤوف، سلام، صبحتون بخیر باشه، در خدمتیم.
خواهش میکنم. سلام، صبح روز یکشنبهتون بخیر باشه. همراه شما هستیم با برنامه امروز با موضوع شایعه این روزها کرونا. متاسفانه دنیا با مسئله کرونا دست و پنجه نرم میکنه و این موضوع تو ایران هم شایع شد و نزدیک 24 استان درگیر کرد. چیزی که قرار هست راجع بهش تو برنامه صحبت کنیم مسئله عالمانه برخورد کردن با کرونا است. حقیقت اینه که قدرت کشندگی این ویروس از آنفولانزای دیگه خیلی پایین‌تره. منتهی مراتب چیزی که از کرونا غول ساخته مسئله انتقال انتقال سریع این بیماریه، اینه که باید جدی گرفته بشه. دو تا ویژگی دیگه داره که باید به اونها هم دقت کنه، اینکه جنس این ویروس، جنس لایه این ویروس از لیپید سنگینه، روی اجسام هر چیزی که بهش دست میزنیم خیلی راحت میشینه، یعنی تو هوا خیلی معلق نمیمونه. پس لطفاً با هم دیگه دست ندیم، به چیزی بیرون از خونه دست نزنید. نکته بعد دوره کمون این ویروس، همونطورم که آقای دکتر اشاره کردن، یعنی دوره نهفتگیش میتونه 5 روز باشه نرمال، ولی از 2 تا 18 روز هم متغیره. پس فرد ناقل ولی هیچ علامتی نداره. پس لطفاً این تو خونه موندن رو جدی بگیرید و واقعاً این تعطیلات واسه تفریح و خرید نیست. البته قرار هم نیست وحشت کنیم از چیزی، قرار خودمون مراقب خودمون باشیم. این محافظت هم واقعاً کم خرجه. حالا این رعایت کردن و مراقبت کردن چیه، چه جوریه؟ اول اینکه یه نکته، اینکه این ویروس مورد زنده نیست، پس با آنتی بیوتیک نمیمیره و فقط مصرفش باعث میشه به یه سری از باکتری‌ها مقاوم بشه. پس خودسرانه مصرف نکنیم آنتی بیوتیک رو. نکته بعد اینه که خوشبختانه 80% بیماری رو خودشون خود به خود خوب میشن. شاید فردی بگیره و متوجه نشه و خوب بشه. اما خواهشاً وقتی علائم حاد تنفسی پیدا نکردید به بیمارستان ها نرید. خودتون رو در معرض آلودگی قرار ندید. مثلا فقط یکم گلو درد یا آبریزش بینی. علائم اصلیش تب، سرفه، سرفه خشک و تنگی نفس، جوری که نفس صدادار میشه و تنفس تند میشه. اینها علائم خطر هستن. در مورد استفاده از دستکش و ماسک، هم دستکش رو واقعا خیلی بهتره. واقعا دیگه نیست همه ماسک استفاده کنن که این قیمتش اینقدر بره بالاتر. بیشتر برای کادر درمان، افرادی که خودشون مبتلا شدن ضروریه. این یه نکته. و نکته بعد و از همه مهمتر، همون شستن دستاست که همه بهش اشاره میکنن. به مدت همون 20 ثانیه با همین آب و صابون. واقعا چیزی که میتونه محافظت کننده باشه برای ماها همین شستن دستامونه. محلول‌های ضد عفونی کننده یا محلول رقیق آب و وایتکس هم میتونه برای ستو ازش استفاده کنیم. گوشی، سویش، عینک و اینهایی که در معرض آلودگی قرار میدن ضد عفونی بکنیم. یه نکته آخری که میخوام بهش تاکید کنم اینه که سیستم ایمنی بدن ما بزرگترین دشمن این ویروسه و سلاح ما. خودش میتونه با این ویروس مقابله کنه به شرط اینکه ما رو شما رعایت بکنیم، استرس رو از خودمون دور بکنیم. این استرس دشمن سیستم ایمنی خودمونه. با رعایت کردن همین نکات، با نکاتی که آقای دکتر گفتن، با خونه موندن ترجیحاً، اگه واقعا نیاز نیست خونه بمونیم، با شستن دست، با رعایت فاصله با دیگران، با همینا میتونیم این مرحله رو پشت سر بذاریم و کمک هم بکنیم تا بقیه کارشون درست تر انجام بدن، که انشاءالله کلن ریشه کم بشه از همه جای دنیا و این نگرانی هم هرچی زودتر تموم بشه.
خیلی عمالی، تشکر میکنم خانم رعوف، از شما خدافظی میکنم.
متشکرم، خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر ممنونم از همراهیتون. اگر در یک دقیقه بفرمایید در رابطه با همین صحبتایی که همکارم خانم رعوف مطالبی که فرمودن توضیح شما را بشنویم ممنون میشم.
سه کلید اصلی برای کنترل بیماری در کشور وجود داره: خدمات بهداشتی درمانی، اطمینان خاطر داشته باشن هموطنان عزیز به خدمتگزاران خودشون در وزارت بهداشت، این امکانات موجوده و در اختیار. هماهنگی بین بخشی که خوشبختانه همه نظام در جمهوری اسلامی ایران عزمشون رو یکی کردن که این بیماری رو شکست بدن. و نکته اصلی تر از همه، مشارکت خوب مردم بر پایه سواد، سلامت، اعتماد به خدمتگزارای خودشون و دوری از فضای شایعات و اکاذیب در فضای مجازی.
خیلی عمالی، تشکر میکنم آقای دکتر، ممنون از همراهی شما و آرزوی صحت و سلامت دارم برای شما و همه همکارانتون در حوزه بهداشت و درمان کشور. تشکر میکنم.
بنده هم از شما تشکر میکنم و آرزوی سلامتی برای همه هموطنان عزیز.
بزرگواری، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خدا.
خب شنوندگان عزیز، صحبت ما رو شنیدید با جناب آقای دکتر عرفانی و صحبت‌های همکار ما، کارشناس ما سرکار خانم رعوف در بخش علم و زندگی. با هم خواهیم شنید و با هم بخش گفتگوی ویژه رو خواهیم داشت با حضور جناب آقای دکتر بهنام فرهودی، عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص بیماری‌های عفونی.
گفتگوی ویژه
در بخش گفتگوی ویژه خدمت جناب آقای دکتر بهنام فرهودی هستیم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از حضور شما در برنامه روزنه. آقای دکتر، خب بحث شایع امروز بحث ویروس کرونا هستش و صحبت‌های مختلفی در رابطه با ابعاد مختلف، حالا بگیم شیوع و خود بیماری هستش. شما به عنوان یک متخصص اگه توضیحات تکمیلی دارید در این حوزه بفرمایید که انشالله وارد بحث بشیم.
الان همونجور که پیش بینی میشد بالاخره این ویروس دیر یا زود وارد کشور میشه، وارد کشور شده و خب به نظر میاد که در حال گسترش، معمولا باید انتظار داشت که تا دو هفته آینده باز گسترشش بیشتر بشه.
بله.
و البته خوشبختانه مرگ و میر ویروس خیلی بالا نیست، قابل مهمه، مقدارش در نهایت مهمه.
بله.
ولی بیشتر مریضایی که ویروس رو میگیرن در نهایت خوب میشن و مشکلی هم پیدا نمی کنن. یه درصد مثلا تقریبا 1-2% احتمالاً در مجموع در نهایت باعث مرگ و میرشون خواهد شد.
بله.
در این حالت بایستی خیلی مراقب بود و خیلی مثلا اقدامات لازم رو انجام داد که مرگ و میر کم بشه، گسترش ویروس کم بشه، چرخه ویروس بشکنه، ولی خیلی نباید دچار وحشت شد و اون اقداماتی که لازمه رو که حالا میتونیم با هم بحث بکنیم. در
خیلی عمالی آی دکتر، سوالی دارم خدمتتون در رابطه با گروهایی هستن که بیشتر در معرض حالا بگیم خطرات بیماری و این ویروس کرونا هستن، توضیح هستش بفرمایید، ممنون میشم.
ببینید البته واقعش اینه که ویروس میتونه برای همه خطرناک باشه.
بله.
هیچ استثناء داشته باشه و آدمای سالم دچار مشکل جدی نشن.
دقیقاً همین سوالی می‌خواستم بپرسم.
این چیزی که باید حواسمون باشه، یعنی آدمای سالم هم میتونن دچار مشکل جدی بشن. ولی بیشتر مریضا که دچار مشکل جدی میشن کسانی هستن که یا مسن هستن یا بیماری‌های قلبی مزمن دارن، بیماری نارسایی مزمن قلبی دارن، نارسایی مزمن کلیه دارن، نارسایی مزمن کبدی دارن. و تحت درمان مثلا بیماری های داروهایی هستن که ایمنی رو سرکوب میکنه، داروهای ایمن ساپرسیو در واقع هم هستن. خدمت شما عرض کنم که سرطان هایی دارن، شیمی درمانی در حقیقت دارن میشن. بیشتر مریضایی دچار سی او پی دی دارن، بیماری های مزمن ریوی دارن در واقع. بیشتر مریضایی دچار مشکل میشن بیماری های زمینه مزمن اینچنینی دارن. اما واقعیتش اینه که اینجوری نیستش که فقط منحصر به اینا باشه، یعنی آدم های سالم هم میتونن گاهی دچار بیماری شدید بشن.
آیا دکتر، آیا اثرات، حالا سوالی که الان مطرح میشه، خب عزیزانی، حالا بگیم بیماران عزیزی که حالا دچار این بیماری و ویروس کرونا میشن و بعد از اینکه حالا درمان میشن، آیا اثرات جانبی داره و یا حالا تحقیقات علمی مشخص کرده که اثر جانبی داشته و اثر حالا بگیم عوارض ماندگار؟
ببینید راستش نه، چنین چیزی که حالا ثابت نشده. تو سارس قبلی، تو مرس قبلی، تو کرونا وایروس های قدیم که به اصطلاح قبلا بودن، وقایع اونها عارضه دار میشدن. کرونا وایروس ها ویروسن که از اساس شناخته شده هستن.
بله.
و عامل مثلا یه بخشی از عامل همون چیزی هست که بعضا به اسم سرماخوردگی میشناسن. این اصولا عفونت مزمنی نیست، عفونت مزمنی نیست، اصولا در واقع هم یه بیماری حاده و ویروس بعد از مدتی از بدن پاک میشه.
بله.
و به طور کلی بیماری هایی که عارضه هایی هم که ایجاد میکنه، مثلا زاتوریه میتونه بده، گاهی میتونه عفونت های در حقیقت مثلا توی حالا اون قد بیمار کرونا وایروس قدیم در حقیقت گاهی سینوزیت میده، اینا معمولا مزمن نمیشن و به صورت کروس های حادی هستن و جمع میشن. وقتی مریض دست دچار مشکلات جدی نشه که به مرگش منجر بشه، قاعدتاً مریض به صدا قاعدتاً باید خوب بشه. این در مورد چی هست؟ در مورد اون سارس و مرس و کرونا وایروس های قدیم. این خب ویروس جدیدیه، قاعدتاً باید رفتار این هم شبیه رفتار قبلی ها باشه، نه باید چیز خیلی متفاوتی باشه. اینا اصولاً بیماری های مزمن شونده نیستن. حالا خب مریض هایی که مثلا به ریهشون میزنه و دچار درگیر ریه میشن و احیانا دچار سندروم زجر تنفسی ریه هات میشن یا دچار چیزی که ما بهش میگیم مثلا سپسیس میشن، خب اینا معمولا بعد از اینکه بهبودم پیدا میکنن یه دوره ضعف و بیاری، اون چیزی که ما مثلا انگلیسی ها بهش میگن استنی، در واقع هم دارن.
بله.
ممکن مثلا یه ماهی اینا مثلا احساس ضعف کنن، خیلی مثلا سرحالی قبل از بیماریشون نیستن، ولی مزمن نمیشن، اصولا بیماری های مزمن شونده نیستن.
بله.
و اون عوارضی هم که ایجاد میکنه عوارضی نیستن که به طور معمول به ادمان منجر بشه.
درسته.
و بیماری های مزمن مثلا بعدی ایجاد بکنه.
بله. آقای دکتر، یه سوال دیگه خدمتتون دارم. خب الان فضای مجازی مملو از اخبار و حالا بگیم حواشی که حالا بگیم راست و دروغ الان پخش شده.
بله.
خب نکته‌ای که الان وجود داره بحث دستساز بودن این ویروس هستش. آیا شواهدی مبنی بر این که این ویروس حالا بگیم دستساز بوده و ساخته دست بشره آیا وجود داره یا خیر؟
راستش نه، من باور نمی‌کنم خیلی. ببینید شما اگر که متون عفونی رو نگاه بکنید، از 2002 که اولین بار سارس اومد.
بله.
و در واقع ما چون کرونا وایروس ها رو میشناسیم، کرونا وایروس ها ویروس هایی بودن که گفتم خدمت از سال 60 شناخته شده هستن و میدونستیم که بخش قابل توجهی از سرماخوردگی ها به خصوص در فصل زمستان ناشی از کرونا وایروس هاست.
درسته.
اونا هم عارضه دار میشدن، اونا هم گاهی زاتوریه میدادن، گاهی به صورت عوارض داشتن، ولی خیلی کمتر رخ میداد، خیلی کم رخ میداد.
بله.
ولی برای وقتی سارس اومد، سارس هم کرونا ویروس بود در واقع 2002، بشد یه ویروس، یه ویروسیه که میتونه در اثر ایجاد بکنه. و اون وقت شما وقتی متنای فونی رو نگاه میکنید، از همون موقع بگن که این ویروس ویروسیه که میتونه در اثر ایجاد بکنه، برای اینکه میتونه تغییرات بکنه که این تغییرات منجر به افزایش بیماری زاییش بشه. و از طرف دیگه اگر این افزایش بیماری زایی بگونه بشه که بتونه به همزمان بتونه به دیگران به راحتی منتقل بشه، اون وقت میتونه باعث مشکلات جدی برای بشر بشه. و این تو سارس در واقع به نوعی دیده شد. سارس بیماری زاییش خیلی زیاد بود، اما خیلی قابلیت انتقالش خوب نبود.
بله.
از فرد به فرد.
درست.
این در مورد مرس هم بعدن بازم دیده شد. بشر اصلا پیش بینی کرد و بعدن واقعا یه دهه بعد تو مرس اینو دیدیم ما. یعنی در واقع مثلا تو مرس 2012 دیدیم آقا یه ویروس کرونا جدید اومده که باز بیماری زایی شدیده، البته قابلیت انتقالش خیلی عالی نیست. و بعد این دفعه دوباره یه دهه بعد تقریبا یعنی 2020 ما دیدیم که ویروس جدید کرونا اومد. اصلا بعضی از مقالات که شما نگاه می‌کنید تو مجلات معتبر اصلا با این تیتر نوشتن یک دهه دیگر و یک کرونا ویروس دیگر.
دقیقاً.
یعنی در واقع این چیزی که بشر از تقریبا نزدیک 20 سال پیش بینی می‌کنه که حداقل که رسولا این کرونا ویروس میتونه ویروس دردسرسازی باشه. برای من خیلی باور نمیکنم که اینا مثلا تئوری تو نمیدونم کارخونه ساختن و بعدا پخشش کردن. نه، این واقعا غیر قابل پیش بینیه و مثلا ما باید بدونیم که این رخ داده. حالا ان شاءالله این امیدواریم جمع بشه، ولی جمع بشه احتمالاً 20 تا 10 سال دیگه ممکنه باز یه ویروس دیگه بیاد.
دقیقاً. آید دکتر، من سوال آخر خدمتتون داشته باشم. در حوزه درمان و حوزه که حالا بگیم بحث واکسن هایی که در رابطه با مقابله با این ویروس هستش، در کشور عزیزمون فعالیت های شده و آیا به نتایجی رسیدین در این حوزه؟ های شما اطلاعی دارید؟
ببینید، در حوزه واکسن به صورت دنیا دارن کار میکنن، به شدت دارن کار میکنن. چند تا شرکت بزرگ در واقع هم دارن روشون سرمایه‌گذاری بزرگی کردن. دبلیوش داره فشار زیادی میاره برای اینکه برای این کار بودجه دستمانه و صدا اینا تشویق بکنه این کارو بکنن.
بله.
ولی خب به هر حال کار بسیار سختیه. ویروس ماهیتی داره که ساختن واکسن برای هیچ راحت نیست.
بله.
و خب حد میزنن که شاید مثلا 4-5 ماه آینده به یه نتایجی برسه. ولی واقعا اینا حدسه. مثلا شما مثلا 5 ماه دیگه ممکنه بگه نه ما به جایی نرسیدیم. 5-6-4-5 ماه میگن ممکنه واکسنی بسازن که تو 4-5 ماه آینده که بتونه تا یه حدی موثر باشه. ولی این تا وقتی به صدر حقیقت بیاد به بازار هیچ کس فکر نمی‌کنه این کمتر از یک سال آینده باشه. یعنی اگر واکسنی هم موفق، یعنی این پروژه‌ای که میگن ما داریم خوب پیش می‌ریم، بد نیست، مثل اینکه داره دیگه کارایی میشه، اون شرکتایی داره حقیقت دست به این کارو کردن، این بازم در نهایت هیچ کس فکر نمی‌کنه که این به بازار زودتر از یک سال و یک سال نیم آینده اگر خوب پیش بره بیاد. برای همین ما خیلی امید نداریم که واکسن بتونه تو این فصل به اصطلاح بتونه به ما برسه که کمک بکنه. به همون احتیاطاتی که همکارای من دارن مرتب توصیه میکنم و رو باید حتما شدت رعایت کرد. حالا فصل بعدی، سال بعدی اگر اپیدمی ادامه پیدا بکنه، ما نمیدونیم رفتار این ویروس چگونه خواهد بود. رفتار ویروس اگر عین کرونا ویروس قدیم باشه، قاعدتاً باز زمستون تموم بشه، کم بشه، میدونید. ولی واقعش اینه که ما در مورد مرس میدونیم که خیلی از این رفتار تبعیت نکرده. در مورد مرس چیزی بود، این خیلی از این رفتار کرونا ویروس قدیم تبعیت نکرده، اگر چه خیلی شایع نشد بخاطر انتقال پذیریش خیلی زیاد نبود. ولی در مورد این کرونا ویروس واقعا باید ببینیم که بعدش چی میشه. به هر حال منظورم اینه که واکسن به این فصل مطمئناً نمیرسه. به سال بعد شاید اگر مثلا خوش شانس باشیم برسه و کمک بکنه.
ممنون.
در مورد درمان هم به اصطلاح درمان واقعش اینه که درمان موثر شناخته شده واقعا هنوز ثابت نشده.
و بحث پیشگیری. بله.
بله بله. و بحث پیشگیری رو بس میشد. البته پروتکل کشوری یه درمانی رو پیشنهاد کرده. حالا امیدواریم مثل درمان بدن ثابت بشه که بهتر اثر بکنه. ولی فعلا درمانی که واقعا ثابت شده باشه نیستش میترسم.
خیلی عالی. آقای دکتر تشکر میکنم از حضورتون در برنامه و اطلاعات خوبی که در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
منم روز بخیر شما میگم. خدا حافظ شما.
خب شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه خودتون، برنامه روزنه. این چند روزه ویژه برنامه خواهید داشت در رابطه با ویروس کرونا. تشکر میکنم که برنامه امروز گوش دادید. برنامه فردا هم اختصاص خواهد داشت به این موضوع و ویروس کرونا. تشکر میکنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، برنامه که روزانه تقدیمتون شد توسط همکارانم خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزی که موفق نشدن برنامه روزانه رو بشنون میتونید تا ساعت دیگر به وبسایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی www.radiogoftegu.ir. همه دوستان خوبم، رسیدیم به ساعت 10 و ما همچنان با ادامه برنامه ها همراه شما خوبان هستیم. اعتیاد و ریشه های کودکی آن موضوع برنامه امروز هاشور هست. به اتفاق شما هم وطنان گرامی این برنامه رو میشنویم.
چه باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
اصلا بچه شری نبودم، هیچکس از من نمیترسید، ولی تنها بودم. واقعا بچه سر به زیری بودم. نه اینکه من بگم، همه اطرافیانم میگفتن، اما کودکیم آماج از رخدادهای باید بگم بد بود. همراه پدرم جاهایی که نمیبایست قدم میگذاشتم و میرفتم، به قولی پا بودم با پدرم. با تمام این اوصاف هم در محله خودم هم بین دوستان و خانواده منو به عنوان بچه خوب میشناختن. 20 ساله بودم، یعنی 2 سال بعد از شروع اعتیادم ازدواج کردم. ثمره اون ازدواج 2 دختر 23 ساله و 21 ساله هن. اصلا دوست ندارن منو ببینن. خیلی دوستشون دارم، اما اگر شماها اونها رو دیدین، منم دیدم. به تعداد انگشتای دست تا حالا دیدمشون. سلام، با برنامه هاشور با موضوع اعتیاد و ریشه های کودکی آن در خدمتون هستیم. مهمانان این برنامه خانم دکتر طیبه حاج محمد یزدی، کارشناس خانواده و استاد دانشگاه، و جناب سرهنگ مجید کریمی، معاون اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر هستند. مهمان دیگر استدیو ما آقا سعید هستند که تجربهشون در دوران مصرف مواد مخدر و الکل گذشته. میخوایم از ایشون در ابتدا تجربیاتشون رو با ما در میان بگذارن. آقا سعید سلام.
سلام. من بیماری اعتیاد و فکر میکنم که از بچگی من همراه بیماری اعتیاد همراه من بوده، چون از اون موقعی که یادم میاد یه احساس خلأ درونی داخل ذهن خودم داشتم و هیچ موقع خودم راضی نبودم. یعنی شاید تو بهترین شرایطای موجودم بوده باشم، ولی مثلا درسم فوق العاده خیلی خوب بود، شاگرد اول مدرسه بودم، ولی همیشه دوست داشتم تای کلاس پیش بچه‌هایی که یه ذره شیطون ترن و یه ذره قلدر ترن بشینم. و اینا رو امروز دارم میفهمم که بیماری اعتیاد از بچگی با منه، چون من هیچ موقع این روحی که تو جسمم بود نمیدونم احساس آرامش تو این ضمیر تو این جسم نمیکرد. دوست داشتم الان اینجا باشم، 2 دقیقه بعد تو مثلا بهترین جایی که من حسم میگفت یا ذهنم میگفت یه حس ذهن لذت طلبی داشتم، که اینا همه ریشه بیماری اعتیاده. به نظر من از بچگی میگم گفتی؟
بله.
والله من الان که این فکر رو میکنم میبینم که من توی خانواده‌ای بودم، خانواده‌ای که پدرم مصرف کننده مواد بود، و اینو خیلی خودم برای خودم همیشه فکر می‌کردم که من اینو به صورت ارثی از پدرم گرفتم، که اینطوری نبود، ولی تأثیر داشته تو زندگیم. من به خاطر نمیدونم ناآگاهی پدر مادرم در سن کودکی، همونجوری که شما خودتون اشاره کردید، از سن 5 سالگی من مادرم منو میفرستاد که خونه عمومینا پدرم مصرف می‌کرد، میگفتش که برو سعید ببین اینجا پدرت ببین چی داره مصرف میکنه. و من بچه نمیدونم موقع اصلا حواسم به این چیزا نبود، منو میرفتم خونه عمو بغل پدرم میشستم و اون در حین مصرف که نمیدونم اون موقع زرورق رو در می آورد و مواد رو روش استفاده میکرد، من از 5 سالگی فهمیدم که اون موادی که رو زرورق میرسه چه موادیه و نوع مصرفش چه نوعه.